الرحمن الرحيم وإنما أمنا متعلق الباب لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية اختصاصها بما اذا كان متعلقا به على ما تتطلع عليه ولذلك عدلنا في رسالة شيخنا العلامة اعلاه مقامه من تقديس الاقلام اخشبیم که در عبارت مرحوم شیخ هم خصوصیت ذکر شده که ایشون با اون خصوصیات مخالفت کردن یکی این که کلمه مطلق را تبدیل کردن به بالغی که وضع علیه القلم نکتش رو در اینجا نفرمودن در حاشیه رسائل بیان کردن همون طوری که عرض کردیم دیگر این که در کلام شیخ اون ازل خفت الى حکم شرعی ولو این که کلمه واقعی در عبارت شیخ ذکر نشده لیکن به لحاظ اون حالات ثلاثه و احکامی که برای اون حالات ثلاثه ذکر می فرماید به قاطع وظیفه او چیست و ضامن به حکم شرعی چه وظیفه ای دارد و شاد که در حکم شرعی باید رجوع به اصول عملیه بکند رجوع به احکام ظاهریه بکنه از این تقسیم و اقسام ثلاثه و بیان احکام این اقسام معلوم می شود که مقصود شیخ حکم شرعی واقعی لیکن ایشون می فرماید ما خصوصیتی نداره همونطوری که قطع به حکم واقعی آثاری دارد لزوم متابعت داره حجیت دارد معنای حجیت این است که اگر این قطع مطابق با واقع شد واقع تنجس پیدا می کند و اگر مخالف شد عذری برای مطلق است این قطع در قطع به حکم ظاهری هم مطلب همین طوره اگر اماره قائم بر یک حکمی بشود استصحابی قائم بر یک حکمی بشود اگر استصحاب وجوب نماز جمعه رو ثابت کرد و شما قاطع به این حکم ظاهری شدید اگر به حسب واقع نماز جمعه وجوب داشته باشد به واسطه همین قطع شما به حکم ظاهری اون وجوبش منجز می شود این قطع شما برای شما الزام آوره یعنی در لزوم اتیان به نماز جمعه فرقی نمی کند کسی که به حکم واقعی نماز جمعه داشته باشد یا از راه اصول و امارات وجوب اتیانش ثابت شده باشد. لذا چون در احکام فرد فرقی بین قصد به حکم ظاهری و واقعی نمی کند، لذا ایشون می فرماید ما تأمین می دهیم، می گوییم اذا التفت الى حکم شرعی واقعی او ظاهری. لیکن یه قیدی هم ما اضافه می کنیم و اون قید مسئله فعلیت به لحاظ این که حکم انشائی دمانی که در زیر همین بحث امروز انشاءالله توضیحش داده میشه، حکم انشائی اگر مقتوع هم باشه اثری برش بار نمی شود. در حقیقت حکم انشائی به عنوان یک قانون مورد اجرا بیرون نیامده این بحث و زجری درش نیست، بلکه حقیقتا امر و نهی برش اصلاح نمی شود. لذا ما قید فعلیت رو در اینجا اضافه کردیم. خصوصیت دیگر این بود که ایشون روی این خصوصیت خیلی تاکید می کند. در کلام شیخ حالات ثلاثه و اقسام ثلاثه تصور می شود، قاطع و زان و شاک. اما روی بیانی که ما ذکر کردیم دو حالت بیشتر تصور نمی شود. یکی حالت قطع به حکم شرعی اهم از ظاهری و واقعی، یکی حالت عدم القطع. و ریشه این مطلب همون تعمیمی است که ما دادیم، چون ما حکم شرعی رو اهم از ظاهری و واقعی فرض کردیم، دیگه زان و قاطع و شاک در اینجا تصور نمی شود و اثری هم برش بار نمیشه. یک وقت کسی وظیفه شرعی و حکم شرعی اهم از ظاهری و واقعی براش مشخصه، این دیگه فرقی نمی کند قصد به حکم واقعی داشته باشد، اماره قائم بشود، استصحاب شرعی و اصول شرعیه قائم بشه، فرقی نمی کند. یک وقت این است که نه، چنین قصدی نداره و از تمام جنبه های شرعی دستش کوتاهه. اینجا باید مستقیماً به عقل مراجعه کنه. زن انسدادی بنابر حکومت با نبودش هم اصول عقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان و اشباه ظالم. حالا می‌فرمایند اگر شما تقریباً بخواهید اقسام ثلاثه بشود و همون تصویص اقسام روی مبنای شیخ رو درستش بکنیم، ایشون می فرماید لااقل به صورت دیگری باید اقسام تصویص بشه، نه به اون صورتی که شیخ بیان کرده. اون صورتی که ایشون بیان فرمودن هم تداخل میکنه، اشکال به تقسیم شیخ وارده. چطور؟ برای اینکه شیخ میفرماید اگر کسی قطعی به حکم واقعی داره، وظیفش عمل بر طبق قطع. خب این روشن. اگر ظن به حکم واقعی دارد، این وظیفش عمل به مذنب، اما دیگه بین اقسام زن ایشون تفکیک قائل نیست که آیا زنش زن معتبره یا زن غیر معتبر هم داخله. زن نمیتواند زن غیر معتبر داخل باشه. زن غیر معتبر حکم شک برش جریان پیدا میکنه. پس این که در قسم ثانی میفرماید در مورد مظنه بر طبق مظنه عمل بشود و در صورت ثالث به صورت شکه به اصول عملی مراجعه بشود، مطلب این طور نیست. مراجعه به اصول عملی اختصاصی به صورت شک نداره. میخواد شاک که در حکم واقعی باشد یا زن غیر معتبر به حکم واقعی داشته باشد. در زن غیر معتبر هم همون احکام شک جریان داره. این یک اشکال به تقسیمشه. اشکال دیگر اینه در اونجایی هم که زن معتبر مثل خبر واحد و اشباه ذالکه لازم نیست که برای شما مظنه شخصی پیدا بشود، چون ظاهر این است که این حالات رو به لحاظ اشخاص مرحوم شیخ بیان کرده. یعنی هر مکلفی از این حالات ثلاثه بیرون نیست. خب در مورد خبر واحدی که قائم شد بر وجوب نماز جمعه و من از این خبر واحدم هیچ ظن شخصی برام پیدا نشد، آیا داخل در قسم ثانی در کلام شیخم یا داخل در قسم ثانی؟ اگر بفرمایید داخل در قسم ثانیه، قسم ثانی صورت زن به تکلیفه. من که زنی به تکلیف برام پیدا نشده. بخواهید بفرمایید داخل در قسم ثالثه، قسم ثالث اونیست که باید رجوع به اصول عملیه بکنه. لذا این اشکالم به تقسیم مرحوم شیخ وارده. حالا اگر بخواییم تقسیم رو مثل مرحوم شیخ قرار بدیم، به طوری که این اشکالات وارده در کلام شیخ هم به تقسیم وارد نباشه، ایشان یک راهی بیان کردن و به نظر خودشون این راه دیگه خالی از تمام اشکالاته. ولی اون اشکالاتی که به کلام شیخ وارده، این راه ایشون اون اشکالات رو درست میکنه و از بین میبرد. اما یک اشکال دیگری به خود ایشون توجه پیدا میکنه روی بیانی که دیروز بیان کردن. حالا تصریف بنابر عقیده ایشون به این کیفیته. میفرماید مکلف روی همون نحوهی که شیخ فرموده، مکلف یا قاطع به حکم است یعنی حکم واقعی. این قسم اول. قسم دوم اونیست که کلمه مظنه رو نمیاری، به جای کلمه مظنه این عبارت رو به کار میبری. میگیم قسم دوم اون مکلفیست که یک طریق معتبری برای حکم واقعی دارد. نمیگیم صفت مظنه درش وجود داشته باشد. قام اندهو طریق معتبر علا حکم واقعی شرعی. پس در این اینکه قطع به حکم واقعی ندارد، لیکن طریق معتبر برای ثبوت حکم واقعی دارد. خبر واحد صحیح قائم شده، ظواهر مثلا کتاب قائم شده که اینها حجیت شرعیه دارند. اینم قسم ثانی. قسم ثالث عبارت از اون مجلدی است که نه قاطع به حکم واقعی شرعی است و نه یک طریق معتبری بر ثبوت حکم شرعی در نزد او قائم شده. بازم کلمه شک رو ما عنوان نمی کنیم. شک خصوصیتی نداره. ظن غیر معتبرم حکم شک درش جریان پیدا می کنه. لذا ما نه در قسم دوم از کلمه مظنه بحثی می کنیم و نه در قسم سوم از کلمه شک صحبتی به میان می آوریم. قسم دوم اونیست که طریق معتبری برای او قائم شده. قسم سوم اون مطلقیست که دستش خالیه، نه قاطع به حکم واقعیه و نه یک طریق معتبری قائم بر حکم واقعی شده. اون وقت چنین مکلفی که دستش خالی است، ایشون می‌فرماید وظیفش اینه که به اصول عملیه مراجعه بکنه و این اصول عملیه‌ای که در اینجا ذکر می‌کنیم اعم از اصول عملیه شرعیه است، مثل قاعده علیت و استصحاب و اشباه ذاله، و اصول عملیه عقلیه مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده اشتغال، قاعده تقدیر، که اینها قواعد عقلیه و اصول عملیه عقلیه هستند. خب اگر ما اقسام مطلق رو به این صورت بیان کنیم، دیگه اون دو سه تا اشکالی که بر کلام شیخ وارد بود اون اشکالات کنار می رود. ما نه مظنه رو در قسم ثانی آوردیم، نه شک رو در قسم ثالث آوردیم تا تداخلی تحقق پیدا بکند. قاطع من قام عنده طریق معتبر غیر القاطع و من قام عنده طریق معتبر. به این صورت حالات مطلق رو بیان می کنیم. عرض کردم این تقسیم ایشون، این نکته رو توجه بفرمایید، اشکالات وارد بر کلام شیخ رو واقعا تصحیح میکنه و درست میکنه، اما یک اشکالی به خود ایشون وارده و اون این است که این که شما گفتید در قسم دوم من قام عنده طریق معتبر، آیا مقصود شما از این طریق معتبر خصوص طریق معتبر شرعیه که شارع حکم به اعتبارش کرده باشد، مثل خبر واحد رو که شارع معتبر کرده، مثل ظواهر کتاب رو شارع معتبر کرده، مثل بینه را شارع معتبر کرده. آیا مقصود شما از طریق معتبر، طریق معتبر شرعیه، یا اهم از طریق معتبر شرعی و طریق معتبر عقلی؟ طریق معتبر عقلی کدامه؟ طریق معتبر عقلی رو دیروز ذکر کردی. زن انسدادی بنا بر حکومت که عنوانش قطع نیست و طریق معتبر عقلیه.
حالا سوالی که از ایشون میشود اینه، ایشون که در قسم سنی فرمودی طریق معتبر، اگر مقصودتون خصوص طریق معتبر شرعی باشه، اون وقت روشنگی نداره. این کسی که وظیفه او مراجعه به زن این صدادیه بنابر حکومته، این در کدام یک از این اقسام ثلاثه شما داخله؟ آیا در فاسق داخله که معنا نداره، در قسم دوم داخله؟ شما میگید مقصود ما از طریق معتبر، طریق معتبر شرعیه. آیا در قسم سوم داخله؟ قسم سوم رو شما به عنوان قواعد و اصول عملیه پیاده کردید. منتها گفتید اصول عملیه فرقی بین شرعیه و عقلیه نمی کند، اما طریق عقلی و طریق معتبر عقلی این در یک کدام از این اقسام ثلاثه وارد نیست. پس اگر مقصود شما از طریق معتبر، طریق معتبر شرعی باشه، این کسی که وظیفه‌اش مراجعه به زن انسدادی بنابر حکومته، این از اقسام ثلاثه کلام شما بیرونه. خب بفرمایید چه معنی داره که مقصود ایشون از طریق معتبر، طریق معتبر اهم از شرعی و عقلی باشه؟ زن انسدادی هم بنابر حکومت داخل در این قسم ثانی باشه. این هم باشه مثل کسی که خبر واحد قائم براش شده یا ظواهر کتاب حکمی رو براش بیان کرده. حد میکنیم این مانعی نداره. اگر طریق معتبر رو اهم بگیریم، این مورد رو شامل میشود، لیکن یک اشکال تولید میشه و اون اشکال این بود. دیروز شما ملاحظه کردید که زن انسدادی بنابر حکومت در موردی جریان داره که اصول شرعیه عملیه نباشه. به عبارت روشن‌تر، اگر امر ظاهر باشه که انسان به استصحاب مراجعه کنه یا به زن انسدادی بنابر حکومت مراجعه بکنه، کدامش تقدم داره؟ دیروز شما گفتید استصحاب تقدم داره، برای اینکه استصحاب رو توی قطع به حکم شرعی آوردید و فرمودید اگر قاطع به حکم شرعی شد نوبت به زن انسدادی نمیرسه، غیر قاطع میتواند مراجعه به زن انسدادی بکنه. پس استثمار تقدم بر زمین انسدادی زمان بر حسونت داره. خب اگر این دوشن این حسن شما خلافی رو میگوید برای اینکه میگویی کسی میتواند به اصول عملیه اهم از شرطیه و عقلیه مراجعه کنه که نه قاطع باشد و نه طریق معتبر داشته باشه. پس زن انسدادی بنابر حکومت روی این تقسیم شما تقدم در استثاب پیدا می کند، در حالی که هم به حسب واقع و هم به حسب دیان دیروز خودتون استثاب در زن انسدادی علا تقدیر الحکومت تقدم دارد. پس این تصمیس شما اشکالات کلامش رو درست می کنه، اما این اشکال مهم در تصمیس شما باقی می ماند و راه فراری از این اشکال نمی توانی داشته باشی. از این تقریبا به عنوان مقدمه بحث بود. از اینجا دیگه وارد می شوم در احکام قبل. در امر اول می فرمایند قبل تقریبا دو حکم داره. در این امر دو حکم شده در بزن. یک حکم این است که اگر انسان قاطع شد عقل حکم می کند به اینکه انسان نمی تونه برخلاف قطعش رفتار بکنه، لازم است به همون کیفیتی که قطع پیدا کرده عمل خودش رو بر اون کیفیت تطبیق بکند. قاطع قبل حضور نماز جمعه یجب ان یصلی صلاة الجمعه، قاطع قبل وجوب نماز ظهر در روز جمعه. عقل میگوید در حفظ این حد باید حرکت بکنه. این لزوم موافقت و متابعت قصد و حرکت کردن بر طبقه یکی از مسائل حقیقی مسلم است. بعدم توضیح میدیم که این قدر مسلمه که حتی احتیاج نداره به اینکه کسی جعل بکند، بلکه جعلش مستلزم لغویته. انشاءالله همین امروز توفیق میدیم. این یکی از اقسام قطعه. حکم دوم مسئله حجیته. این کلمه حجیت رو چون در این جلد ثانی بالخصوص زیاد مورد بحث ما واقع میشه و از کلمات اسم مکرر در کتاب قطع و ظن و اشباه اینها استعمال میشود، معنای حجیت رو خوب دقت بفرمایید. مرحوم آقاخون حجیت رو اینطور معنا می کنند: القطع حجتون ما معنا خبر الواحد حجتون. این حجیت معنیش چیه؟ ایشون می فرماید معنای حجیت عبارت از این است که اگر این حجت مطابق با واقع باشد و همون واقع رو کماهیت بر شما حکایت بکنه، معنای حجیت منجز شدن اون واقعه. منجز شدن یعنی چه؟ منجز شدن این آخرین مرتبه و تکلیفه، یعنی تکلیف به یک مرحله میرسد که دیگه اگر کسی مخالفت بکنه استحقاق قبولیت بر مخالفتش مترتب می شود. مرتبه تنجز تکلیف یعنی رسیدن تکلیف به یک مرحله ای که اگر این تکلیف مخالفت بشود استحقاق عضویت قطعی در دنبال این مخالفت در کاره. از حجیت یک شعبش این است که اگر این حجت مطابقت با واقع پیدا کرد، مطابقت با تکلیف الهی پیدا کرد، اون تکلیف الهی به آخرین مرتبه میرسد که اون مرتبه تنجب و مخالفتش استحقاق عقوبت داره. این در اونجایی که این حجت مطابق با واقع باشه، و اگر حجت مطابق با واقع شد، شما واقع بودید که در روز جمعه تکلیف به یک مرحله میرسد که دیگه اگر کسی مخالفت بکنه استحقاق عقوبت بر مخالفتش مترتب می شود. مرتبه تنجز تکلیف یعنی رسیدن تکلیف به یک مرحله ای که اگر این تکلیف مخالفت بشود استحقاق عقوبت قطعی در دنبال این مخالفت در کاره. از حجیت یک شعبش این است که اگر این حجت مطابقت با واقع پیدا کرد، مطابقت با تکلیف الهی پیدا کرد، اون تکلیف الهی به آخرین مرتبه میرسد که اون مرتبه تنجب و مخالفتش استحقاق عقوبت داره. این در اونجایی که این حجت مطابق با واقع باشه، و اگر حجت مطابق با واقع شد، شما واقع بودید که در روز جمعه نماز جمعه واجبه، و فرض کنیم که به حسب واقع نماز جمعه واجب نباشه، اینجا معنای حجیت چیه؟ اینجا معنای حجیت مؤثریته، یعنی این حجت برای شما عذر میشود. برای شما که مخالفت با واقع کردید یک عذر عقلی و یک عذر قابل توجهی به نام این حجت در کاره. یعنی اگر مولا از شما سؤال بکنه که لمه ترکت صلات الجمعه، لمه ترکت عقل میشود این تکلیف واقعی رو، شما میگی من قطع به خلاف داشتم. این قطع به خلاف عذریست در مقابل احتجاج و استدلال مولا. پس در حقیقت کلمه حجیت هر وقت مطرح میشه و زیادم در این کتاب صحبت میشود، حجیت رو مرحوم آقایون به معنای منجزیت و معذریت معنا میکنه، یعنی با تجزیه و تحلیل دو تا معنا داره. منجزیت در صورت موافقت و مؤذریت در صورت مخالفت. لیکن در این مؤذریت یک بیدی ایشون اضافه می کنند، می فرموید کسی که خاطئ به خلاف حکم این قطع برای کفره، اما در صورتی که خطائی خطای قصوری باشه، اما اگر خطای ان تقصیر باشه، مثل اینکه از راههای غیر صحیح این قطع برای او پیدا شده باشه. حالا از باب مثال شارع مقدس اسلام مثلا خیاس رو در احکام شریعت باطل میداند و مراجعه به خیاس رو به طور کلی قدغن کرده. حالا اگر کسی با توجه به این منع شرعی مراجعه به قیاس کنید و از قیاس قطع به حکم واقعی پیدا بشود و قطعش هم مخالف با واقع باشه، اینجا دیگر آزل قطع یا یکون عذرن، نمیدونه دیگه من قاطع به خلاف بودم. این قطع به خلافش از روی قیاسی پیدا بوده که خود شارع ممانعت کرده از مراجعه به قیاس، و با توجه به منع شرعی اگر قاطع به خلاف بشود این قطعش لا یکون عذرن. پس عنوان مؤذریت اختصاص به صورت خطا داره، اما عنوان منجزیت عنوان مطلقه. قطع اگر مطابق با واقع شد، اون واقع به هر صورتی باشه تعصب پیدا می کنن. پس نتیجتاً دو تا از احکام خط رو ایشون بیان کردن، یکی لزوم الحرکت علی طبقه، یکی حجیت. حالا این دو تا حکم رو کی ثابت می کنه؟ اینجا دیگه شما احتیاج به شرع ندارید، خود عقل انسان این دو حکم رو برای قطع ثابت کرده، بدون اینکه مثل خبر واحد و اشباه خبر واحد احتیاط به یک جعل شرعی داشته باشه. بلکه انشاءالله فردا میگیم که اصلا معلوم نیست که شارع برای قطع جعل حجیت بکنه. و اما ما وقتنا و اما ما امنا متعلق القرد، چرا ما بر خلاف مرحوم شیخ دائره متعلق قرد را تعمیم دادیم؟ شیخ متعلق قرد را خصوص حکم واقعی فرض کرد و ما اما از حکم واقعی و ظاهری قرار دادیم. چرا قطع به حکم ظاهری هم در کلام ما مطرح شد؟ لعدم اختصاص احکام القرد، برای اینکه احکام القرد و از همین دو حکم امروز ذکر کردیم، یکی لزوم الحرکه علی حفظ القرد، یکی مسئله حجیت، این دو از احکام قطعه. آیا این دو حکم از احکام قطع اختصاص داره به اونجایی که قطع به حکم واقعی پیدا بکنه؟ و اگر کسی قطع به استصحاب پیدا کرد، لازم نیست بر طبق این قطعش عمل بکنه؟ یا اینم لزوم الحرکه دارد، اینم حکومیت داره اگر استثمار مطابق با واقع برآمد. لعدم اقتصاد احکام الحرب بما اذا کان متعلما بالاحکام الواقعیه، اونجایی که متعلقه به حکم ظاهری هم بشه این قطع آثار و احکام برش ترتب پیدا میکنه. لیکن در عین اینکه ما تعمیم دادیم و خصصنا بالفعلی حتی به امنا، یعنی و اما ما خصصنا بالفعلی، چرا کلمه حکم فعلیان رو ما فکر کردیم؟ لاختصاص ها، لاختصاص احکام القهر بما اذا كان الفتح متعلقا بالحکم الفعلی، یعنی حکمی که در مرحله اجرا در آمده باشه و الا حکمی که الان به صورت قانونه و به مرحله بعث و زجر نرسیده این اثر نداره، قطع به این حکمم اثر نداره. اما این که در دنبال بحث امروز خواستیم عرض بکنیم وقت نشد، فردایی رو توضیحش رو عرض در خاطر این تأمین عدلنا اما فی رسالت شیطن العلامه حضور کردیم از اون که در رسائل شیخ بزرگ و شیخ انصاری علی الله مقامه بود که او چی بود؟ من تصنیف الاقسام، یعنی علت عدول ما این بود که متعلق قطع رو به اهم از حکم ظاهری و واقعی تعمیم دادیم. گفتیم المطلق مثلا اما هم یکون خاص هم به حکم شرقی اهم از ظاهری و واقعی، دیگه وقش اتصانیش و اما لا یکون خاص ها، دیگه زن و شک در اینجا تصور نمی شود. پس مرحوم شیخ چون حکم شرقی رو حکم شرقی واقعی گرفته اقسام رو مثلث کرده، اما ما چون حکم شرعی رو اهم از واقعی و ظاهری گرفتیم دیگه دو تا قسم بیشتر نداریم، القاطع و غیر القاطع. و لذالک عدلنا اما فی رسالت شیخنا العلامه علی الله مقامه من تثلیث الاقسام. پس تا اینجا مسئله تثلیث کنار می رود. حالا و این عبیت الا ان تثلیث، حالا و این عبیت الا ان تثلیث، اگر شما روی تثلیث فاتشاری بکنید اصرار داشته باشی که اقسام ثلاثه رو به یک صورتی ما درستش بکنید که اقسام ثلاثه باشه، ایشون می فرماید پس باید کیفیتش رو عوض کنید. قال اولا ان یقال، بهتر این است که اقسام به این صورت تثلیث بشه. بگیم ان المکلف اما ان یکسل له القطع اولا، مکلف یا قاطع به حکم واقعی. اینجا باز باید ملاک رو حکم واقعی قرار بدیم، نه حکم اهم از واقعی و ظاهری. یا قاطع به حکم واقعی است یا نه، و علستانی که قاطع نباشه اما ان یکون عنده طریقا معتبر به جای کلمه مزنه که معناش زن شخص بود بگیم یک طریق معتبری در نزد او قائم بشه. الله یا این است که نه خاطع و نه طریق معتبر داره، پس اصلا صلاحه شد خاطع من قام عنده طریق معتبر، کسی که نه خاطع باشه و نه قام عنده طریق معتبر. چرا اینجور تقسیم کنیم؟ لعلا یتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام. در اینکه بود تقسیم شد، اقسام تداخل میکنه در این احکام که برای ذکر شده. در اینکه شد میفرماید قسم سوم باید مراجعه به اصول عملیه بکنه، برای اینکه قسم سوم شاک، در حالی که نه تنها شاک باید رجوع به اصول عملیه کنه. اگر کسی مزنه داشته باشد لیکن زنش هم غیر معتبر باشه، اونم باید به استصحاب مراجعه کنه و اصالت البراءه مراجعه بکنه. در حالی که ظاهر کلام شد این است که خصوص شرط باید به این احکام مراجعه بکنند. یکی همون اشکال دیگری که عرض کردیم که در قسم دوم زن شخصی هیچ مسئولیتی نداره. اگر خبر واحد صحیح قائم شد این برای شما حجته. میخواد زن شخصی به حکم واقعی برای شما پیدا بشه یا پیدا نشود. پس ما اینجوری تقسیم میکنیم. حالا روی تقسیم خودمون و مرجع او علال اخیر، یعنی مرجع مکلف روی این قسم سوم که نه قطع داره و نه طریق معتبر داره، باید رجوع کند الی قواعد المقررته عقلا او نقلا، به اصول عملیه. منتها اصول عملیه اهم از شرطی و عقلیه که این قواعد مقرر شده لغیر القاطع و من یقوم عنده الطریق. این مقرر شده برای همین قسم سوم، که قسم سوم اونیست که نه قاطع و نه طریق در نزد او قائم شده. حالا تفصیل نیتی بی محله انشاءالله تعالی حسب ما یقتضی دلیل این قواعد که کجا به استصحاب میتونه مراجعه کنه، کجا جای رجوع به قاعده اشتغاله، کجا جای مراجعه به براعته. خب اون اشکالی که به تقسیم ایشون عرض کردیم لابد نظرتون هست. و کیف کان و بیان احکام القطع و اقسامه یفتد او رسم اموره. الامر الاول لا شبهت فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا. انسان باید بر طبق قطعش حتما عمل کنه و این وجوب هم وجوب عقلیه. و لزوم الحرکه علی طبق القطع جزمن. اینا عبارت اخرای از همه دو تا مطلب نیست. پس حکم اول و اثر اول وجوب متابعته، اما حکم دوم لا شبهت فی کون القطع موجبا لتنجز تکلیف الفعلی. اگر فرد به حکم فعلی متوجه شد او تنجز پیدا میکنه در خود بی ما اصاب در اون جایی که هست مطابق با واقع باشه. معنای تنجد چیه؟ استحقاق و ذم و العقاب علی مخالفته. پس این یک شعبه حجیته که ازش تعبیر به منجزیت می کنیم. وفاق و کونهی اکرم، این قطع اکر می شود برای انسان. فیما اخطا، در اونجایی که مخالف با واقع باشه، لیکن این اخطاش قصوراً باشه. اگر خطا ان تقصیر بود، از قبیل سین که از راه دیاس یک قطع مخالفی براش پیدا شد، این سبب عذریت نمی شود. خب این احکام را از کجا شما در قطع ثابت می کنید؟ و تأثیر قطع در این احکام یک تأثیر لازمه، یعنی مثل لازمه ماهیت برای ماهیت. احتیاج به جعلم نداره و فریح الوجدانه به ایشارون و حاکم فلا حاجت الى مزید بیانم و اقامت برهان.